بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، مجلسی که برای حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها باشد، در جوار کریمه اهل البیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و منور باشد به نور آزادگان عزیزمون. و من اینطور که دوستان گفتن، عالم بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین حجای ابو ترابی که بنده ارادت خاص به ایشون دارم، ایشونم تو جمعیتن، کاش که از وجود ایشون استفاده می شد. و اما حالا گفتن ایشون خسته هستن، انشالله شما عزیزان رو خدا مورد عنایت امام زمان علیه السلام قرار بده. امروز، یعنی هر روز، مخصوصا امروز روز امام زمان علیه السلام است و ما اینجا چند روز عزادار مادر بزرگوارشون بودیم و حالا متوسل می شویم هم به خود حضرت و هم به مادر بزرگوارشون، عمه بزرگوارشون. مقدمه ای رو عرض می کنم تا این مقدمه ای باشد برای عرض ادب به ساحت مقدسه امام زمان علیه السلام. مقدمه این است، مخصوصا جوانان عزیزمون عنایت کنن، روایت داریم روزی رسول خدا علیه و علی آله الصلاه و السلام، حضرت نشست روی زمین و خطی کشید، یه خطی روی زمین کشید، خط مستقیم، و از طرفین این خط خطوطی را حضرت کشید. فرض بفرمید که شاخه درخت چطوره؟ یه شاخه است، از طرفینش شاخه های کوچکتر. یه خط حضرت کشید، از طرفینش خطوطی کشید. بعد این آیه شریفه رو تلاوت فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. این راه مستقیم من، خدا میفرماید. چقدر زیباست، اضافه میکنه به خودش خدا، این راه منه، راه مستقیم منه. فتبعو، تبعیت از این راه بکنید، ولا تتبعوا السبل. حضرت فرمود این راه ها که در طرف این کشیدم، این بیراه ها، اینا سبله. مهم این است که فرمود علی رأس کل منها شیطان، بر سر هر کدوم از این راه ها یه شیطان استاده. عجب، بیراهه. آقا بیراهه، بیراهه است، حالا اسمش هرچی بگذارید شما فرق نمی کن. راه حق یکی بیش نیست. فماذا بعد الحق الا الضلال، گمراهیه دیگه. حالا شما اسم گمراهی رو هرچی میگذاریم بذارید. بنابراین میخوام یه چیزی به شما عرض بکنم. جوانان عزیز، اینجا حوزه است، اینجا آقایون علما هستم، من درس خدمتشون پس میدم. شما جوانها رو عرض میکنم، استعمار یه معنای خاصی داره، یه معنای عام میداره. معنای خاص استعمار، مثلا امروز میگن استعمار آمریکا، استعمار انگلیس، یه بحثیه، یه بحث جدیدیه. خب استعمار یه واقعا یه بحثیه، ولی یه استعمار هم داریم به معنای عام، نه به معنای آمریکا انگلیس. اون استعماری که از بعد از رحلت پیغمبر اکرم تا امروز در جریان است، استعمار به معنای عامش. یعنی چی؟ یعنی همیشه در سر راه حق نشستن، مردم را به گونه‌ای گمراه کردن، برای عقاید صحیح مردم تله گذاشتن، این معنای عام استعمار، این همیشه بوده. آقا اعتقاد به امام زمان علیه السلام یه امر مهمی است. ما میبینیم آقا در راه همین، یعنی برای خدشه‌دار کردن این اعتقاد چقدر تلاش ها شده، خیلی تلاش شده که این اعتقاد بلکه خدشه برداره. من باب مثال عرض میکنم، یه عده بودن در زمان خود ائمه، اینا آدمای هواپرستی بودن، خواستن میزدن. مثلا شلمغانی یکی از این چهره ها بوده، اول صحیح الاعتقاد بوده، بعد میاد عرض کنم حضورتون که صدمه میزنه، ادعاهایی میکنه، یعنی کلن در بحث امامت میخوام بگم. بعد در زمان حضرت عسکری سلام الله علیه، یک نفر به نام محمد ابن نصیر نمیری پیدا میشه، میره میگه العیاذ بالله حضرت عسکری خداست، یا مثلا پیغمبره، منم نمایندشم، که حضرت لعنتش میکنه، بیرونش میکنه. نصیری ها که شنیده باشید در دنیا پیروان او هستن که نصیری به اینا گفته میشه. من تعجب میکنم خیلی، این دکتر عبدالرحمن بدوی خب آدم مشهوریه، خیلی مشهور است به اینکه محقق نویسنده است، ولی در اون کتاب مذاهب الاسلامیین یک اشتباه مضحکی دارد که اصلا فوق العاده مضحک، خیلی سست میگوید که نصیری ها طائفه ای هستند که منصوبند به نصیر که اون غلام امیرالمومنین بوده، در صورتی که امیرالمومنین غلامی به نام نصیر نداشته اصلا، یک چیز مزخرف. این همان محمد ابن نصیر نمیریه که اول از اصحاب حضرت عسکری بوده، بعد منحرف شد، حضرت بیرونش کرد. یک تعجبم از علامه بزرگوار، علامه مجلسی دارم، که این بزرگوار مردی است که من و امثال من اصلا خاک پای او حساب نمیشیم. راستی ها، اون گردی که روی نعلین علامه مجلسی می نشسته بنده اونم نیستم. اما به قول مرحوم علامه طباطبایی فرمودن در بحث علمی تعارف نیست. حالا من بی تعارف میخوام بگم، مجلسی بسیار مرد بزرگی است و احادیث رو که جمع کرده، معمولا در جاهایی که خطا بوده، انحراف بوده، ایشون ساکت نبوده. یه جا نمیدونم چطور از دستش در رفته، این برای من خیلی تعجبه. عرض شود یک روایتیه که این روایت از مفضل ابن عمره. عنایت فرمودید، تعجب میکنم. عرض میشود حضور شما این روایت، اول مآخذش بگم که بهار از کجا آورده. کتابی هست به نام مختصر بصائر الدرجات، که البته اشتباه نشود که ما دو تا بصائر الدرجات داریم، که یه بصائر الدرجاتی داریم که تألیف سعد ابن عبدالله اشعری قمیه، که اون اصلا مفقود شده به کلی. این مختصر بصائر الدرجات که میگم، یه وقت دیدید نسخشو قدر بدونید، چاپم شده در قمم چاپ شده. میخوام بگم این مختصر همون بصائر الدرجات گم شده است. عنایت فرمودید یه بصائر الدرجات داریم که مال صفاره، اون چاپ شده، مختصرم نشده. اون بصائر الدرجات صفار هم چاپ سنگی شده هم چاپ حروفی شده، الان وجود داره. بصائر الدرجات سعد ابن عبدالله اشعری قمی مفقود شده به کلی. این که الان در دست است مختصر بصائر الدرجات، مختصر اون گم شده است. این از این نظر حائز اهمیته. این حدیث که عرض می کنم از دست مجلسی در رفته، در مختصر بصائر الدرجاته که مفضل ابن عمر این رو نقل می کند از امام صادق علیه السلام. و عجیب است که آقا وقتی مؤلفین می نویسن به سند معتبر، مفضل ابن عمر نقل می کند از امام صادق علیه السلام. این حدیث حدود شاید 10 صفحه باشه، خیلی طولانیه، راجب امام زمان علیه السلامه. حضرت چجوری تشریف میاره، چی میشه، چه علائمی ظاهر میشه، سفیانی چی میشه، حدود 10 صفحه است. آقا خدا انشالله رحمتش کنه، بذارید از یه عالمی هم یاد بکنم، خدا رحمتش کنه، مرحوم عالم بزرگوار آقای میرجهانی رضوان الله علیه. آقای میرجهانی سیدی بود بزرگوار و در تهران حدود 25 سال اینطوره با ما همسایه بود، البته اصفهانی بود ایشون. در اوائل انقلاب ایشون دوباره برگشت رفت به اصفهان، در اونجا مندگار شد که دیگه خیلی پیر شده بود. من این اواخرم رفتم، کمی قبل از فوتش ایشون رو زیارت کردم و خلاصه در خدمتش بودم. غرض اینه که این یه عالمی بود، زحمتکش بود خیلی. کتاب که می نوشت نمی داد چاپخونه حروف چینی بکنن، چون خودش بسیار خط زیبایی داشت، خودش خطاطی می کرد، بعد می داد در بیرون چاپ می شد. ایشون کتابی داره به نام نوائب الدهور فی علائم الظهور، اگه دیده باشید حتما دیدید. در اون نوائب الدهور می فرماید که این حدیث مفضل ابن عمر را که عرض می کنم 8-9 صفحه است 10 صفحه است، این رو در نجف مرحوم عاشق محمد سماوی نسخه خطی داشته، این حدیث در اونجا بوده. میگه من روزی 2 ساعت میرفتم اونجا، می نشستم اینو استنساخ میکردم. نمیدونم مرحوم آقای میرجهانی مثل اینکه غافل بوده که این حدیث در بهار هست، یا حالا دلش میخواسته از نسخه عاشق محمد سماوی هم استفاده کرده باشه، شاید مقصودش این بوده. غرضم اینه، ایشون مرقوم فرمودن من این رو یادداشت می کردم و گریه می کردم، اشک می ریختم. حدیث همین طور هم هست، یه حدیث عجیبیه. اما آقا نمیدونم چه دست خائنی تو این حدیث رفته که مرحوم مجلسی هم متوجه نشده، حتی بی تعارف، چون متوجه میشد قطعا یه چیزی می نوشت در اونجا. این حدیث رو کی ساخته، کی پرداخته، اینا را کنار هم چیده، یا اینکه حدیث درست بوده دست توش بردن، ولی متاسفانه من همه منابع را دیدم این دست بالاخره توش هست. اون چیه؟ بله، میگه حضرت ظاهر میشه، میاد مکه، چه میکنه؟ خیلی مطالب درش هست. بعد این محمد ابن نصیر نمیری که میگم حضرت عسکری او را راند از در خونه خودش، یه جوری این سازنده این حدیث نقشه کشیده محمد ابن نصیر رو تو این حدیث بالاخره کار گذاشته. خیلی عجیبه. میگه حضرت ظاهر میشه، بعد میگه ویت عدو ببابهی محمد ابن نصیر نمیری. محمد ابن نصیر هم در خانه آقا میشینه. بابا چه کجا میشینه؟ این رفته تمام شده. مجلسی در جلدهای مربوط به امام زمان علیه السلام در مورد محمد ابن نصیر نمیری چیزای بسیار تندی نوشته که رو منبر نمیشه گفت. یک آدم فاسد بوده، اصلا انحرافات اخلاقی ناگفتنی داشته، ائمه بیرونش کردن، روندنش. همین مجلسه یادش رفته این حدیث ما آورده و متوجه نشده که در اینجا محمد بن نصیر نمیری را آوردن نشوندن در خانه امام زمان دوباره. حالا من بالاخره نمیدونم اصل حدیث ضعیفه یا اینجا یه دستی توی حدیث رفته. حالا شما ملاحظه کنید، میخوام عمق شیطنت ها را به شما عرض بکنم. آقا اگر یک سنی پیدا بشه مخالف این مسئله بشه، میگیم خب ایشون با ما حسابش جداست. اما چه دستی آمده اینجا تو حدیث امام زمان محمد بن نصیر آورده؟ علا کل حال مقصودم این است یه چیزی به شما بگم برای جوانا یادگار باشه. من یه استادی داشتم، خیلی مرد بزرگی بود، نظیر او را ندیدم، سید آقا رضوان الله علیه و سلام الله علیه. این نصیحتی داشت به درد شما جوانها خیلی میخوره، شاید مضمونش این بود که هر وقت یه خیر کثیری بخواد به سوی انسان بیاد، شیطان کارشکنی میکنه. ببینی شما الان من و شما بریم در دکون بقالی، من طلبه شما، شما طلبه، شما جوان حزب اللهی، شما آزادگان عزیز، من طلبه، بریم در دکون بقالی، هیچ وقت حدیث نفسم نمی کنیم، یعنی سجر بالله اصلا روحمون بزرگتر از این حرف هست. بخوام مثال بزنم، در مثال مناقشه نیست، حدیث نفسم نمی کنیم که مثلا این بقال که صورتش برگردوند ما یه چیزی برداریم بذاریم تو جیبمون. این کاره نیستیم ما، شیطانم میدونی ما این کارو نمی کنیم. چرا؟ یه دستان خیلی ضعیفن، مثلا یه قوطی کبریت هم از حاضرن بدزدن، نمیدونم یه دزدیای بسیار محقری میکنن، اونا رو شیطان میشناسه، روشون سرمایه گذاری میکنه. شیطان برای قوطی کبریت دزدیدن من و شما اصلا سرمایه گذاری نمیکنه، وقت صرف نمیکنه، چون میدونه ما این کاره نیستیم. اما تو بخوای بیای نماز جماعت، چون خیر کثیری میاد سراغت، ها ببینی این آقا عادل هست یا نیست، میخواد کارشکنی بکنه. یه جوانی میخواد طلبه بشه، سرباز امام زمان بشه، این میاد کارشکنی میکنه. خلاصه هر وقت خیر کثیر بیاد به سوی بنی آدم، شیطان جن یا شیطان انس سرمایه گذاری میکنن. خاطرتون جمع باشه. آقا عقیده به امام زمان خیر کثیره، شما میگید شیطان سرمایه گذاری نکنه، یعنی در این راه حالا به گونه های مختلف سرمایه گذاری میکنه. یکی میاد چیکار میکنه؟ عقیدش ضعیف میشه. یکی عقیدش خوب قویه، اما در اثر کثرت تشنگی به امام زمان علیه السلام یه عده ممکنه از وجودش سوء استفاده بکنند. وای بر حال اون کسی که از عشق مردم به اهل بیت سوء استفاده کند، وای به حالش. نمیدونم روز قیامت یه عده چه جواب خواهند داد. من درد دلامو به شما بگم، تازه بعضی چیزا را نمیتونم بگم، دهنم بسته است. اما برادر من، عزیز من، فرق نمیکنه من طلبه یا امتداه عزیز یا کسی که کتاب می نویسه، ببینید استفاده، سوء استفاده از عشق اهل بیت بخوایم بکنیم، روسیه خواهیم شد. من میدونم که در مورد حضرت زهرا هرچی بگم مردم گریه میکنن. بیام یه خوردم از جیب خودم بذارم، بگم قدش خمیده شد. کجا خمیده شده؟ نه، حرف کجاست؟ آخه بگر شما اعتقادتون در مورد معصومین فقط باید با هی هی و چه چه فقط تزریق بشه؟ هر کس هرچی گفت درست گفته؟ اینطور که نیست عزیز من. دین ما مهمه، دین ما ارزش داره، حواستون جمع بشه. یا از عشق مردم به امام زمان بنده بیام کتاب بنویسم بگم بله فلان آقا رابطه مستقیم داره. چقدر رابطه مستقیم؟ بابا یه جو غیرت امام زمان آدم داشته باشه خوبه، هر کس رسید رابطه مستقیم داره. این که نشد که. ببینید در حضور حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عرض میکنم امام زمان را در غیبت کبرا هزاران هزار نفر دیدن تا حالا. یه عده دیدن نشناختن، یه عده دیدن شناختن، یه عده همون آن نشناختن بعدن شناختن. اما این دلیل نمیشه ما مسئله را مبتذل بکنیم، نسبت به امام زمان غیرت نداشته باشیم. دلیل نمیشه که مسئله امام زمان را بیدر پیکر جلوه بدیم. برادر من، عزیز من، امام زمان دیده هیچ وقت نمیاد پشت بوق و کرنا حرفشو بزنه، یادتون باشه. امام زمان را که نشونش میدن یه مهرم بر لبش میزنن. منتهای تبصره در اینجا هست. ببینید یه وقت سید بحرالعلوم پیدا میشه، میرزای قمی پیدا میشه، بعضی از بزرگان بودن که آمدن گفتن. میدونید چرا گفتن؟ برای اینکه اگر هیچ گفته نشود یاد امام زمان تعطیل میشه. این صلاح نیست. ما در دعا چه میخونیم؟ در دعای غیبت میخونیم اللهم لا تنسنا ذکره، خدایا یاد حضرت را از فراموشمون نکن. بله یه بزرگانی بیان بگن ما دیدیم، ما میذاریم رو چشممون، چنان که دیدنم واقعا. شما همین عرض می شود حضورتون که کتبی هست که اصلا در این باب تألیف شده. نگاه کنید علما نوشتن، عرض می کنم تازه اونا کمه، خیلی ها امام زمان رو دیدن. بله شکی نیست، اما این دلیل نیست که بنده بیام سوء استفاده بکنم، دلیل نمیشه. و حالا یه مسئله دیگه، امام زمان دیدن نهایت آرزوی من شماست. انشالله که خدا نصیب هممون بگردونه. اما مهمتر از اون، جوان عزیز باید بدونه، من طلبه باید بدونم مهمتر از اون راضی بودن امام زمان از ماست. آقا جوانهای ما خوبن، عزیزن، اما بیشتر اینها در منازل جواب تلخ به پدر مادر میدهند. حالا جواب تلخ به پدر بده، به مادر بده، بعدم برو جمکران، اصلا به توجه نمیشه. یقین بدون یه جوابی که مختصر تلخ باشد به مادر بدی، عبادتت قبول نمیشه. خیلی عیبه، جوان رفته زحمت کشیده، جبهه هم رفته، واقعا عزیز بزرگوار، آمده هنوز معاشرت با پدر و مادر رو در منزل بلد نیست. این عیبه. امام زمان ازت راضی نمیشه اون موقع. توجه فرمودید؟ ما نمیدونم در چه فکرهایی هستیم. اول باید یک کاری بکنیم حضرت از ما راضی بشه، بعد نوبت مساعده دیگه میرسه. قضیه اون عالم توبه کرده رو من گفتم به دوستان، الان نمیخوام زیاد حرف بزنم، وقت نماز جمعه هم نزدیکه، ولی تبرکن و تیمونن خیلی مختصر میگم. این جوانایی که امروز اومدن اینجا و این قضیه رو نشنیدن بشنون، این یه قطره از دریاست. یکی از علمای بزرگ که از رفته رحمت خدا رضوان الله علیه، او به من گفت و او هم البته نقل کرد از علمای دیگر، گفت در اطراف تهران، خیلی مختصر میگم، در اطراف تهران یه دهی بود، حالا دیگه روشن نکردن کدوم ده بود کجا بود، شاید صحبت معلوم مثلا 70-80 سال پیش از این باشه، 70-80 مثلا. گفت یه دهی بود، در اونجا یه عالمی بود، مردم از وجودش بهره می بردن. این عالم از دنیا رفت، پسری داشت که کمی درس خونده بود. این عالم پسرش کم درس خونده بوده، ای چند سباهی مثلا طلبگی کرده بود، مردم ده عوامبازی در آوردن ریختن رو سر این پسر که تو باید مؤمن بشی، ملبس بشی، جای پدرتو بگیری، ما نمیتونیم جای پدرتو خالی ببینیم، آی نمیدونم چراغ پدرت خاموش نشه، از این مزخرفات. به هر حال این آدمی که کم درس خونده بود و مستحق لباس روحانی نبود، به زور ملبسش کردن. خب اینم بنده خدا آمد تو مسجد و مردم احترامش کردن، دید مسئله میپرسن و یکی از مسائلی که آدم رو به جهنم میکشونه، آدم این است که جرأت نمیدانم گفتن نداشته باشه. این جرأت میخواد، نمیدونم. آقا یه مسئله شرعی میپرسن، آقا نمیدونم، بذار بگن سواد نداره، اما عوضش از جهنم خلاص میشی. شوخی نیست این چیزا، یه فتوای عوضی یکی از فقهای زمان امام صادق علیه السلام داده بود، یه فتوای عوضی. حضرت فرمود تکاد و سماوات یتفطرن منه، نزدیک است آسمان ها از این فتوای تو فرو بریزه. بله آقا بگم نمیدونم. این آقا مثل این که شهامت نمیدانم گفتن رو نداشته، هر کس هرچی میپرسیده میگه بله، به نظر فقیر مثلا بله صحیح است، یا بله نزد این جانب مثلا حرام است، خلاصه جواب میداده. همینطور مردم هم که نمیدونن، که هی مشغول میشه بین مردم و سنش هم میره بالا، یه روز میره که آماده بشه بیاد مسجد، میره روبروی، میره مقابل آینه که لباساشو وضعشو درست کنه، میبینی که چند تا تار سفید در محاسنش پیدا شده، یا یه دفعه متنبه میشه، میگه ای نفس چندین ساله به مردم داری از خودت حلال حرام میگی، اگه مرگ بیاد سراغت چیکار میکنی؟ آقا یه دفعه منقلب میشه، میره توی مسجد ده، میگه ایها الناس همه بدانید من سواد ندارم، تا حالا هر چی گفتم عوضی گفتم. آقا مردم میریزن اموالشو میگیرن، لباساشو در میارن، کتک میزنن، حالا شانس میاره کشته نمیشه، با یه پیراهن و شلوار این آدم رو از ده بیرون میکنن. هم تو سرگردان میاد یواش یواش تا میرسه به تهران، اما وجدانش راحته، میگه من به مردم گفتم دیگه. حالا همینطور میاد تا دم این ساختمان شمس العماره، اونجا سرگردان بوده، میبینی یه آقای عظیم القدری آمد، سلام داد و فرمود که خب توبه کردی خیلی خوبه، تو مختصر طلبگی هم که کرده بودی، تو توبه کردی چون عالم نبودی، حالا بیا برو طلبگی کن اصلا بعد از این درس بخون. میگه آقا من در این شهر غریبم، کسی رو نمیشناسم. میگه برو فلان کوچه، این دقت کنید این خیلی زیباست، برو فلان کوچه فلان محله یه آقای هست، بگو که از فلان کتاب روزی یه مقدار به تو درس بده. مثل که بالاخره طلبه ای بوده که آمادگی بعضی متون رو هم داشته. میره اونجا اون عالم رو پیدا میکنه، آقا من یه آقای فرستاده. آقا میگه من وقت ندارم، فردا دوباره این آقا رو میبینی، میفرمد چرا درس نخوندی؟ میگه آقا اون آقا که شما منو فرستادید اونجا فرمودم وقت ندارم، فرمود برو بگو که تو نیمه به ظهر درس مکاسبت تمام میشه، مثلا اون نیم ساعت رو به تو درس بده، نیم ساعتت خالیه. میره میگه آقا اون آقا فرمودن نیم ساعت به ظهر شما خالیه. میگه بله درست است، فردا بیا. آقا یه چند سباهی مشغول میشه درس میخونه، تا اینکه یه روز استاد میگه امروز درس نیست، من امروز پیش مطالعه نکرده ام. بالاخره مطالعه میخواد دیگه، برو فردا بیا. میاد بیرون همین آقا میبینه، چرا امروز درس نخوندی؟ میگه آقا استاد گفت کتاب گم شده، پیش مطالعه نکردم. میفرماید برو بگو تو دو تا زن داری، این زن دومت از مطالعه تو بدش میاد، کتاب تو را دزدیده در فلان زاویه گذاشته. میاد میگه، وقتی میگه این یه تکونی میخوره، میگین آقا کیه؟ وقت خالی منه میدونه، زوایای منزل منه میدونه، این استاد میفهمه قضیه رو. اما اینجا یه تفسیره ظریفی به شما بگم، حواستون جمع باشه، این تفسیره مهمه ها. اگر امام زمان علیه السلام کسی رو ببیند و به او نگوید من امام زمانم، توجه کردید؟ به یکی پیغام بفرستد، اون دومی بفهمد که امام زمانه، حق نداره بگه ها اون امام زمان بوده تو نفهمیدی، حق نداره بگه، چون اگه مصلحت بود چی میشد؟ خود امام زمان میگفت بهش. این عالم بزرگی بوده، میگه خب اگه مصلحت بود امام زمان میگفت، هیچ چی نمیگه، مه بر لب، فقط میگه این آقا را اگر دیدی سلام منو برسون، بگو استادم گفت میتونم خدمت شما برسم یا نه. این یه دقت بکنید، دو نفرن، یکی مقامش بالاتره یکی مقامش پایینتره، این مقام بالاتر امام زمان هنوز ندیده، این پایینتر دیده، اینا کلیت نداره ها، دقت بکنید مسئله ظریفه. میگه سلام برسون، بگو استادم گفت میتونم شما را زیارت کنم. اینم رفت دوباره آقا را دید، آقا من طبق امر شما میرم درسم میخونم، امروز استادم سلام رسونده گفته میتونم شما را ببینم. حضرت فرمود تو هم از قول من سلام برسون، بگو من از تو راضی هستم ولی فعلا مصلحت نیست منو ببینی. اینا یه اسراری، یعنی امام زمان دیدن یقینا کاشفیت داره از اهلیت آدم، بالاخره هم توبه کرده بوده، دلش شکسته بوده، توجه کردید؟ کاشفیت داره. اما میخوام اینو بگم، اصل راضی بودن حضرته. وقتی راضی بودن خودشون از بالا حواله میکنن، چی حضرت ببینه چی نبینه اون دیگه در اختیار ماها نیست، اون دیگه بحث دیگری. انشالله که خدای متعال به زیارت جمالش چشمان هممون رو روشن کنه. خب من عرضم رو جمع‌بندی میکنم، شما جوان هستید، برید از حالا انشالله در یه صراطی باشید که امام زمان از شما راضی باشه، خوش به حالتون. بالاخره هر وقت مصلحت بود خودشون مهیا میکنن، دست شما نیست. اصل راضی بودن حضرت. گفتم البته هر که حضرت رو ببینه کاشفیت از لیاقت شخص داره، آدم بی لیاقت امام زمان رو نمیبینه. بالاخره بازم یه چیزای دیگه همش پشت پرده که عقل ما به اونها نمیرسه. السلام علیک یا صاحب الزمان. ما به اهل بیت بدهکاریم، ایش وقت طلبکار نیستیم. اگر یه چیزی میگیم به خاطر اینکه نه کریمن میگیم، زیارت جامعه که میخونید شما میگه عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم، چون امام زمان کریمه، نمیخوایم ما نستجیر بالله طلبکاری کنیم، نمیخوایم خدا نکرده چیزی بگیم، میگیم آقا شما کریم هستید، ما در جوار عمه بزرگوارتون هستیم و اینجا مجلس مادر شماست. باور بفرمید که مجلسی برای حضرت زهرا سلام الله علیها بهتر از این مجلس پیدا نمیشه، خاطرتون جمع باشه. یه اسراری داره این مجلس، در جوار حضرت فاطمه معصومه طلبه ها، مؤمنین، فضلا. ما چند روز اینجا عزادار مادر امام زمان علیه السلام بودیم، امروز چون اینا کریمن میخواییم شفاعت کنن، بزرگن دیگه، بگم شفیع ما باشید، برای چند مورد شفیع ما باشن، یکی برای اینکه گناهان ما رو خدا ببخشه، هممون انشالله با عافیت از تائبین قرار بگیریم. چرا گفتم با عافیت؟ شما جوانها انشالله در دنیا میمونید، ما میمیریم میریم. این من به عنوان یه برادر طلبه روسیاه شما به شما عرض میکنم، هیچ وقت کلمه عافیت از زبانتون نیفته، بگید هرچی خدایا به ما میدی با عافیت همراه کن، حتی توفیق توبه هم باید با عافیت باشه. میدونی چرا؟ حضرت سجاد یادمون داده شما در اول دعای ابو حمزه چی میخونید؟ الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا به حق امام زمان، به حق حضرت فاطمه معصومه، به حق مادر بزرگوارشون، ما را با عقوبتت ادب نکن، ما را با عافیت از تائبین و متنبهین قرار بده. امام زمان مادر شما خیلی مظلومه بوده، ما که جرأت نمی کنیم حرف بزنیم. دیروز سوم جمادی الثانی شهادت بود. به دوستان گفتم گریه های خانم تعطیل شد، تمام شد دیگه، صدای گریه زهرا نمیاد دیگه. هی میگفتن فاطمه چرا اینقدر گریه میکنه، حالا میگن چرا صدای گریهش نمیاد. خب من میگم افتخار ما شیعیان این است که 1400 سال ما خودمون گریه هامونو گذاشتیم جای گریه های حضرت زهرا. فاطمیه داریم، مجلس داریم، انشالله خدا این حال هواها را از ما نگیره. ای امام زمان، عظمت مادر شما خیلی زیاده، نمیتونیم چی بگیم. ما خانومی که وقتی قصه دار بشه خدا امر میکنه، میگه فاطمه زهرا قصه داره، به ملائکش میگه برین باش حرف بزنین. این مصحف فاطمه چطور به وجود آمده؟ ها؟ حدیث مصحف رو دیدم خیلی آقا منقلب شدم، خیلی. اولا که مصحف حضرت زهرا سلام الله علیها از اسرار اهل بیت. فکر نکنید یه وقت مثلا نمیدونم یه کتابی در فلان جا هست، نمیدونم میخواد چاپ بشه، این حرفا نیستا. جوانها عنایت کنن، مصحف حضرت زهرا از اسرار اهل بیت، اون دیگه نزد خودشونه. اما وقتی این ریشه مصحف رو دیدم خیلی منقلب شدم. اون این است، میگه آقا بعد از رحلت رسول خدا میگه غمی بر دل حضرت زهرا نشست، این غم انقدر زیاد بود، میگه لا یعلمه الا الله، میزان اون غم رو جز خدا نمیدانست. و وقت میدونی چی شد؟ اینقدر این خانم عزیز القدره که اون وقت ملائکه رو فرستادن گفتن برید با زهرا حرف بزنید. آمدن دلداری دادن، خیلی قصه دار بود. میگم دختر پیغمبر، ما که میدونیم شما مظلومه و صدیقه و شهیده هستید، اما میدونید بالاخره با آدم غم دیده باید یکی حرف بزنه، شک نیست. برای همین میگم خجالت باید بکشم از حضرت فاطمه معصومه، ولی میخوام که یک لحظه هم به کربلا سری بزنیم. بله اینا عزیزن، فرشته خدا فرستاده که با حضرت زهرا حرف بزنه. خیلی حدیث سنگینیه، میگه قصه ای آمد به دلش که میزان اون قصه را جز خدا کسی نمیدانست. خانم چی کشید؟ چی کشید؟ الله اکبر. بی خود نبود که، طاقت نیاورد، نتونست بمونه. خدا انشالله بر علو به درجاتش بیفزاید. یادی بکنم از حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی قدس الله روحه، ایشون من خدمتش بودم یه روز، گفت این مال کمال مادرمون بود. ایشون فرمودن گفت طاقت نیاورد دیگه، یه 75 روز یا 95 روز بالاخره رفت، طاقت نیاورد، مال کمالاتش بود، نمیتونست جای پیغمبر خالی ببینه. میگم دختر پیغمبر، برای همین است که میگم برای غم دیده یه کسی لازم باش حرف بزنه. نائبه شما، نائبه شما زینب کبرا عمه امام زمان، میدونی چی گفت؟ به اون سر نازنین خطاب کرد، گفت حسینم یه قدری با دختر کوچیکت حرف بزن. نزدیک قلب بچه از غصه آب بشه. لا از حک الله سن الدهر این زحکت و آل احمد مظلومون قد کنید.